سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و معاون کاترین اشتون روزهای پنج شنبه و جمعه در ژنو گفتگو میکنند. هیئت پارلمانی انگلستان وارد تهران شد. و فاطمه هاشمی رفسنجانی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه محاکمه می شود. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که در روزهای پنج شنبه و جمعه با هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شهر ژنو سوئیس گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای عراقچی روز سه‌شنبه گفت در این دیدار درباره مسائل باقی مانده برای اجرای توافقنامه ژنو و نیز زمان اجرای این توافقنامه گفتگو می‌شود. پیش از این حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، به خبرگزاری ایرنا گفته بود روز 30 دی ماه تاریخ پیشنهادی کارشناسان ایران و گروه 5 علاوه 1 برای اجرای توافقنامه ژنو است. آخرین دور مذاکرات کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 روز 9 دی ماه در ژنو برگزار شده بود. وزارت بازرگانی آمریکا با صدور فرمانی اضطراری عطف به قانون ضد تروریسم در کنترل صادرات، یک شرکت ترکیه ای را از صدور دو موتور دست دوم هواپیمای بوئینگ به ایران منع کرد. فرمان وزارت بازرگانی آمریکا که به امضای قائم مقام وزیر دیوید میلز رسیده است، بر روی کار تجاری شرکت هوانوردی و لوجستیکی سکای ترکیه، پویا ایر ایران و شرکت تجارت بین‌المللی آدائرو آمریکا ممنوعیت و محدودیت اعمال می‌کند. یک هیئت 4 نفره از پارلمان انگلستان صبح سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت را جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا در دولت تونی بلر، بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هیئت پارلمانی انگلستان قرار است ملاقات‌هایی از جمله با علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس و هیئت دولتی می‌بخشید هیئت دوستی پارلمانی ایران و انگلستان داشته باشد. شبکه دولتی پرس تیوی از نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه جک استرا در تهران خبر داده است. فاطمه هاشمی رفسنجانی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار است روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اتهام خانم هاشمی نشر اکاذیب عنوان شده است. او اواخر مرداد ماه به دلیل اظهار نظر درباره مباحث مطرح شده در جلسات رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. قرار بود محاکمه فاطمه هاشمی روز 18 آبان ماه برگزار شود، ولی با درخواست مهلت از طرف او و با موافقت دادگاه، جلسه رسیدگی به وقت دیگری موکول شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه اعلام کرد که سالانه 150 هزار تن از نخبگان ایران را ترک می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رضا فرجی دانا گفت با مهاجرت مغزها سالانه 150 میلیارد دلار به دیگر کشورها کمک می‌کنیم، در حالی که کل بودجه دولتی ما معادل 70 میلیارد دلار است. آقای فرجی دانا که در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر 18مین المپیاد علمی دانشجویی کشور سخن می‌گفت، افزود با محاسبات دهه 70 تربیت یک نخبه برای ما 1 میلیون دلار هزینه دارد. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا در حمایت از دولت عراق، ارسال هواپیماهای بدون سرنشین و موشک به این کشور را تسریع می‌کند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، با اعلام حمایت واشنگتن از دولت عراق اظهار داشت ایالات متحده آمریکا رابطه و تعهدی مستحکم با دولت عراق دارد و ما مستقیما از واشنگتن و نیز از طریق سفارت خود در بغداد با رهبران سیاسی عراق در مورد راه‌های کمک به دولت این کشور برای شکست قاعده در حال تماس و رایزنی هستیم.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید، خاطر نشون میکنم که در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌ای که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشه، میتونید با سردبیر این برنامه‌ها در تماس باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. نامه‌نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق، کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولاً شما میدونین هرچی یک کشوری فرهنگ غنی‌تری داشته باشه، این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در میومد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کرد میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا چهار تا کافیه؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیازی این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگ نامه ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگ نامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتابای جدید هرچی در می اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازشو می‌کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی ها سعی کردن تخصصی باشه یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگ که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف ای مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگ نامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب رده بندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایی؟ یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله. شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کار چون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم یه طیف وسیع رو در بر میگیره. اصطلاحاتو.
خب از واژه‌ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین تو این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه‌ام که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم، اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ جلوش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه، چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل مستقل دیگه ای باشه. نه، این فرهنگ اسلنگ نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکایک یا همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در اینها ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکایک و یعنی همین غیر مصطلح و، ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگنامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد. و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم، که اصلا وقتی که من اینا رو بالا هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته، معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم. و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینید، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرهای ما مثلا ادبای ما داشتن. و حتی علی اکبر خدا امثال حکم، اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه تر که دیدیم ترجمه میکنند، مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر میکنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای، یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاح رو ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه. و این خیلی مهمه، اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحات رو نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا، میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه. و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دادین که set a thief to catch a thief، از پس دوز دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری شغال بیشه مازندران رو نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پرحرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته. یا سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه شده مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه، این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم همدردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفتهی توی هر کدوم اونا هستش. و اینجا من راهنماشو اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو، و این خیلی کاری که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون و این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.